یه موردشون بگم. ببینید ما در مجموعه دولت و در مجموعه مخصوصا سازمان نظام مهندسی هر جور که مراجعه میکنیم میگن قانون و با قانون به عبارتی سرمایه گذار رو قراری میکنیم و جاهایی که سرمایه گذار میخواد سرمایه گذاری کنه، جایی که سرمایه گذار میخواد ارزش افزوده تولید کنه برای شهر، جایی که سرمایه گذار میخواد درآمد پایدار برای شهر تولید کنه، اتفاقا توی اونجاها سخت گیرانه ترین نوع برخورد رو داره. من یک نمونه مستاقی خدمتتون عرض میکنم، خیلی خیلی به نظر من راهگشا است و همین یک نمونه روی کرده متولیان رو خیلی دقیق نشون میده و به عبارتی اگر قرار اصلاح بشه باید این روی کرده. ببینید ما در ساختمان هایی که در تمام شهرها داریم غالبا ساختمان ها دو نوع استقرار دارند، ساختمان های شمالی و ساختمان های چی؟ جنوبی. حالا برای اینکه یه مقدار ساده تر توضیح بدم، چون بزرگوارانی که خبر ندارن ممکنه این اصطلاحات رو خوب ندونن، من این توضیح خیلی مختصر میدم. ساختمان جنوبی ساختمان هایی هستند که وقتی واردش میشیم مستقیم وارد خونه میشیم، حیاط پشته و ما توی این ملک هم از کوچه داریم مستقیم نور میگیریم، هم از سمت حیاط داریم مستقیم نور میگیریم. این بهش میگن پلاک‌های جنوبی. پلاک‌های شمالی اون ساختمان‌هایی هستن که ما وقتی واردش میشیم اول وارد حیاط میشیم، بعد وارد خونه میشیم و معمولاً فضاهای انتهای ساختمان از کجا نور میگیرن؟ از نورگیر. خب پر واضحه کیفیت نورگیری در مجموع در ساختمان‌های جنوبی بهتر از ساختمان‌های شمالیه و ما هم که می‌خوایم بریم خونه بخریم اصلا فرض کنیم مهندس هم نیستیم، اطلاعاتی نداریم، بیشتر رغبت داریم خونه چی بخریم؟ جنوبی. یا ما که سازنده ایم می‌خوایم بریم زمین بخریم، اگه توی یه کوچه دو تا گزینه داشته باشیم برای خرید زمین یا خرید خونه قدیمی و احداث یک ساختمان جدید، اولویت ما احداث یک ساختمان جنوبیه. یا توی کوچه‌ای که اگر بریم حرکت کنیم این کوچه کوچه‌ای باشه که ساختمان‌های قدیمی اکثرا خراب شدن، می‌بینیم که توی این کوچه 7 تا ساختمان جنوبی خراب شده و نوساز شده، 3 تا ساختمان شمالی. در صورتی که تعداد ساختمان‌های جنوبی و شمالی یا پلاک‌های جنوبی و شمالیش تقریبا با هم دیگه چیه؟ برابره. خب اگر یه اتفاقی بیفته که ساخت و ساز در پلاک‌های شمالی بیشتر بشه، برکتش برای کیه؟ اول از همه برای مردمه. چرا؟ چون قیمت خونه ها تعدیل میشه، چون تولید میره بالا، تولید که بره بالا عرضه زیاد میشه. توجه کردید؟ دومین برکتش برای کیه؟ بازم برای مردمه، به خاطر اینکه کیفیت زندگی تو پلاکایش در واقع حالا اینو قسمت رو باید بردم. پس اگر آمار ساخت ساختمان شمالی زیاد بشه، قیمت خونه تعدیل میشه، یه مقدار کم میشه. نکته دوم، درآمد شهرداری ناشی از اخذ عوارض به شدت افزایش پیدا میکنه و این افزایش ماندگاره. یعنی چون در یک سال همه پلاک‌های شمالی در یک شرط ساخته نمیشن، ولی نرخ تولید ساختمان شمالی در طول سنوات آینده آرام آرام شروع میکنه به چی؟ زیاد شدن. درآمد پایدار شهری زیاد میشه. درآمد پایدار شهری بره بالا، کیفیت زندگی در شهر، امکاناتی که در شهر شهرداری میتونه تامین کنه بیشتر میشه. باز خیلیش به مردم میرسه، به شهرداری هم که چالش‌های مالی عدید داره یک کمک عالی میشه. خب چه کار کنیم که ما رشد ساخت ساختمان‌های شمالی رو تو یک شهر توسعه بدیم؟ باید بیایم چیکار بکنیم؟ باید بیایم یک سری مشوق‌ها ایجاد کنیم. خیلی جالبه این مشوق در قانون دیده شد، ولی این مشوق علارغم این که پیگیری میکنیم میگیم این تو قانون هست، دستور معاون محترم وزیر رو میگیریم، بهش توجهی نمیشه. حالا این مشوق چیه؟ ما طبق مبحث 4 مقررات ملی تمام وجوه یک ساختمان، حالا چه اون وجه ساختمان پنجره داشته باشه، این نکته خیلی مهمه، چه پنجره نداشته باشه، هر وجهی از ساختمان که قابل رویت باشد به اون وجه از ساختمان میگن نمای ساختمان. پس نمای ساختمان لزوماً وجهی نیستش که صرفاً نور میگیره و پنجره داره. تمام وجوه قابل رویت یک ساختمان به عبارتی نمای ساختمان اون تعریفشون هم تو مبحث چهارم مقررات ملی. در مبحث چهارم مقررات ملی یک بند دیگه ای وجود داره، میگه نماهای ساختمان میتوانن از نوع جدار نورگذر باشن. یعنی من به جای این که بیام این فرض کن که این نمای ساختمان من در ضلع شرقیه و پنجره اینجا نزدم، من به جایی که بیام توی این دیوار از بلوک سیمانی استفاده کنم، از بلوک سفالی استفاده کنم، از آجر استفاده بکنم، بیام از یک متریالی استفاده بکنم، جایگزین همون بلوکه، پنجره ای نیست، جایگزین همون بلوک، ولی این متریال جدیدی که استفاده میکنم قابلیت چی داره؟ عبور نور داره. من این جدار فاقد گذر نور رو تبدیل کردم به یک جدار چی؟ نورگذر. در تمام وجوه ساختمان من نمای ساختمان میتونم از این جدار نورگذر استفاده بکنم طبق بحث چهارم مقررات ملی. مثلا نیستی من چون تخصصم تو حوزه بتونه، ما وقتی المانای بتونی میسازیم میتونیم داخل این المانای بتونی مثل شنوماسه هست رشته های نوری قرار بدیم، بعد نور که به المان بتونی من میخوره از این رشته نوری مثل مثلا نیل این خودکار ولی خیلی نازک، از این رشته نوری از این ور عبور میخوره بهش، از این ور نور از داخل دیوار عبور میکنه، خب این بتونه چی میشه؟ نورگذر میشه، پنجره هم نیست. تو مبحث پنجم مقررات ملی تحت عنوان مصالح ساختمانی، یکی از انواع مصالح ساختمانی به رسمیت شناخته شده تحت عنوان چی هستش؟ بلوک شیشه‌ای. خب من میتونم در دیوارم که پنجره نداشت به جای بلوک سیمانی از چی استفاده کنم؟ بلوک شیشه‌ای، قابلیت عبور نور پیدا میکنه، پنجره محسوب نمیشه، بازرو محسوب نمیشه، قابلیت مشرفیت هم ایجاد نمیکنه. به خاطر اینکه این بلوک من یک بلوک چیه؟ ماته. بلوک شفاف نیست که من حتی اگه من دستش رو از پشتش بذاره از این طرف نگاه کنه حرکت دست به راحتی دیده نمیشه، فقط نور داره.
درصد انتقال نور چند درصد داره؟
توی جدار نورگذر میگه ما به جدارهایی میگیم جدار نورگذر که بیش از 20 درصد قابلیت عبور نور داشته باشه. یعنی تو اگه یه دیواری داری به ابعاد مثلا 3 متر در 5 متر میشه 15 متر مربع، حداقل باید 3 متر مربع از این دیوار ازش نور عبور کنه که ما بگیم این جدار چیه؟ نورگذر. خب حالا اگر ما میگیم تو پلاکای شمالی اون ضلع انتهای ساختمان هست که مشرف به حیات همسایه، بهش میگن ضلع شمالی، به اون ضلع میگن ضلع
شمالی، در اوپر بشه دیگه نمیشه چون ساختمان میسازن دیگه.
باشه این مهمه.
یه سوال خدمتتون دارم، ما هنوز به اصل من که زمین ندارم چطور میتونم الان به نمای ساختمان فکر کنم؟
دولت به شما قرار زمین بده تو نظر ملی مسکن،
باید انعکاس بده مشکل مردم همدان فعلا نمای ساختمان.
ما بحث ما بحث بحران مسکن بخشی
و نظام پزشکی نظام مهندسی چطور؟
یه لحظه تحمل کن شما، من 4 دقیقه جمعش میکنم این تمام بشه، چون مهمه من میخوام نتیجه گیری کنم دیگه. من هر حرفی که زدم دقیقاً مر قانون بود. خب یعنی داشتن قانون میگفتن. حالا تو ساختمان‌های شمالی، ضلع شمالی اون ساختمان که پنجره توش ما مجاز نیستیم در همدان ایجاد کنیم و دیوار نورگیر هم باید کاملا به صورت بسته باشه، فقط از بالا بریم نور میگیریم و توی تابستون، توی زمستون، تو روز، در طول روز ساختمان‌های شمالی خصوصا در طبقات پایین اتاقایی که از نورگیر نور میگیرن تاریکن، همیشه باید چراغ چی باشه؟ روشن باشه. ما بیاییم این جدار رو بکنیم جدار نورگذر که هیچ پنجره ای هم نداره، هیچ مشرفیتی هم نداره، از نور اون یکی ساختمان هم هیچ چیزی کم نمیکنه، نور خورشید دیگه، نور میاد حالا به اونجا میره به این ورم میره. خب چه مانعی داره؟ ما رفتیم پیگیری کردیم بخشی از سازنده های ساختمان در سطح شهر همدان، از معاون محترم وزیر، معاون محترم شهرسازی وزیر میشه رئیس شورای میشه دبیر شورای عالی شهرسازی کشور، یعنی هر آنچه مصوبه در ماده 5 همدان اتفاق میفته باید بره به تایید اونجا برسه. نامه گرفتیم که آقا این در همدان عملیاتی بشه، الان قریب به 10 ماه این نامه صادر شده، اجازه نمیدن اتفاق بیفته. آقا مگه شما نمیگفتی مر قانون؟ خب اینکه مر قانونه
کی اجازه نمیده؟
حالا به هر حال اجازه نمیدن وارد بحثش نمیشیم. چون قرار نیست. اگه اون بزرگواری که حاضر بود قرار بود بیا و حاضر بود ما
چه
نظام مهندسی اومدن در پروانه
باید نقشه‌مو بقیه قرارداد رو چک می‌کنه. وقتی مهندس میاد سر زمین نقشه رو می‌کشه و قانونی دست من میده هزینه می‌کنم. پس مبلغی من از متعمل هزینه شده. حدود 2 میلیون از من گرفته. تخصیص زمینش ضعیف هم. ما می‌خوایم اینو بپرسیم. چطور وقتی قانون میگه اجازه ساخت نداری، پس چطور نقشه یوتی و اینو با مهندس هماهنگ از شهرداری به منجا به مهندس می‌گذره؟
خب به خاطری که شما اول باید بریم اون مشخصات زمینه رو احصا کنی که کجاست، بعد بری توی به شهرداری مراجعه کنی، شهرداری میذاره داخل به عبارت این نقشه‌های شهری، مثلا میگه شما تو اینجا اجازه ساخت بد نمیدم. تو شما اول باید زمینی که قصد داری بسازی به شهرداری بگی زمین من کجاست دیگه، کدوم قسمت پلنش
داری اجازه بدین.
بله
خب من کنم تا ممنون میشم فقط رسانه رو معرفی بکنم
سوالات
پاسخ
بودن در مورد مالیات بدهی. بفرمایید. نیاز هست اصلا. من خاموشش کردم. مثلا سلام و آرزوی قبولی تئاتر را داد و سپاس از اینکه این جلسه رو برگزار کردین و باز ممنون از دغدغه‌مندی همکاران و دوستان اصحاب رسانه و تشکر از شما آقای دکتر آقای مهندس، ممنون از اینکه به سوالات ما جواب میدین. من 3 سوال دارم، حالا هر کدومش که امکانش هست درست میفرمایید جواب میدید. ممنونم ازتون. زمینی که در نظر گرفتن برای مسکن ملی در حوزه شورین که مصوبش لغو شد به علت مشکلات قانونی لغو شد، یعنی که سنگ اندازی دیگران بود، چون ما مرتب میشنویم که دیگران سنگ اندازی کردن، البته این مسئولین استان میفرمایند. دیگه یه سوال دیگه این که گفته میشه که یه عده‌ای در مسیر احداث مسکن ملی در همدان سنگ اندازی میکنن، در صورت صحت ادعا این کارشکنی ها چقدر تونسته در تأخیر احداث این مسکن ملی مؤثر باشه و پیشنهاد تخصصی کاربردی عملیاتی شما برای رفع نسبی این معضل بزرگ همدان چی هست؟ متشکرم.
سوال سوم چی بود؟
پیشنهاد عملیاتی کاربردی تخصصیتون در مورد رفع این معضل. متشکرم ازتون.
خب خیلی سوال خوبی تر شد از شما خواهر محترم، من تشکر میکنم. شاید این سوالایی که سرکاری تر کردی سوال خیلی از عزیزانی باشه که تو این جلسه ببینید اون زمین 680 هکتاری شورین به خاطر معارضان حقوقی که داشت و عدم توانایی دولت در رفع حل در واقع مشکل معارضین قابلیت استفاده پیدا نکرد، حتی استاندار هم از دولت قول اخذ 1000 میلیارد تومان سرمایه برای مذاکره با افرادی که تملک کرده بودن زمین رو از قبل اونجا داشتن به عبارتی خواستن تامین اعتبار کنن و تو تامین اعتبار ظاهرا به سرانجام نرسید، قولی مثلا داده بودن و محقق نشد و قابلیت توافق هم در واقع اون رخ نداد. نکته‌ای که وجود داره اینی که متاسفانه از ابتدایی که این زمین‌ها مطرح شدن تقریبا از همون اوایلش معارضاش هم بودن، یعنی معارضاش همیشه از دفتر این نماینده به اون نماینده می‌رفتن که آقا دولت در اینجا مدعی شده که من یک سند تکبرگ دارم و دروغ هم نمیگه، واقعا یه سند تکبرگ 680 هکتاری داشته ولی ما هم سند داریم، تعداد ما هم کم نیست، یه سری اسناد ما داریم اینجا، به هر حال ما مالکیت داریم و مالکیت اونها هم به عبارتی مالکیت مشاعی بود متاسفانه، یعنی حدود مالکیتشون مشخص نبود. چون حدود مالکیت مشخص نبود، امکان مثلا مشخص بود آقای فلانی 2 هکتار زمین داره، ولی دیگه این 2 هکتار در کجا هست زمینش یه چیز نامعلومی بود. امکان توافق سخت بود، مثلا میگفتن که خب ما فرض بکنیم زمینه تو اینجاست، اون میگفت این زمینه نامرغوبه، من با شما کنار نمیام، زمینه ما بعد از جای بهتر ببری من در نظر بگیری، من پول بیشتری میخوام. و یه سیاست بدی بود دیگه، یعنی ما میایم اول میگیم که یه زمین رو میخوایم ملحق کنیم یا از یه زمینی میخوایم استفاده کنیم، قبل از اینکه مشکل معارضش رو حل کنیم با همین حرف قیمت اونجا رو چکار چند برابر کردیم، 10 برابر کردیم، یه زمین بی ارزش تبدیل کردیم به یه زمین با ارزش. خب قربازه هر عقل سلیمی اینجا قول میکنه که امکان رفع مشکل چیه؟ خیلی خیلی چی میشه؟ ناچیز میشه. پس نه سنگ اندازی بود، نه در واقع موردی بود. حتی مقامات استان تا قبل از حضور رئیس جمهور محترم در سال 1401 بازم مصاحبه میکردن که ما تو اینجا میسازیم. به هر حال آقای رئیس جمهور در حوزه حقوقی کار کرده، نزدیک 40 سال در مجموعه قوه قضاییه مسئولیت داشته و ایشان بهتر از بقیه این مشکلات رو درک کرد و دستوری که خود ایشان دادن پیگیری که ایشون بعد از اینکه مطلع شد این زمین ها معارض داره، کلن این زمین ها 29 شهریور 1401 مدیر کل راه و شهرسازی، سرپرست راه و شهرسازی آقای اسداللهی مصاحبه کرد و گفت که از این زمین ها ما نمیتونیم
استفاده
کنیم.
خود رئیسی مستقیم ورود کرده؟
قطعاً اگر آقای رئیسی مستقیم ورود نمی کرد یه اتفاقی حل نمی شد، یعنی حذف نمی شد. یعنی ممکنه مثلا مستقیماً ایشان سخنرانی قرار با توایی نکرده باشه، ولی خود دستگیرش به هر حال ایشان
بود. آقای رئیسی فهمیدن که هم تو اگه میل کرد،
ببین آقای رئیسی سالیان سال قاضی بوده.
نه نه آقای مهندس، آقای دکتر جناب، شما کاملا درست میگی، ولی آقای رئیسی صحبتش این نبود. ایشون فهمیدن برای مسکن ملی اگر مالکی هست قانون ملکیت از لحاظ شهرداری و مسئولین هر استان باید رعایت بشه. پس قانون ملکیت چی میگه؟ من مالکی که اگر توی 650 متری که از سالهای قبل من تا اونجا که یادم هست جناب نیکبخت زمان آقای نیکبخت اونجا تا حال طول کشیده و اینکه الان اگر ما محیط پیدا کنیم مالکین در مقابل دولت قرار گرفتن و کم تعدادی هم نیستن معارضین، یعنی مالک اصلی وجود داره، وقتی وجود داره مدعی زمین میشه، وقتی مدعی زمین میشه جناب رئیس جمهور چی فرمودن؟ گفتن هر مالکی اگه زمین داره اجازه ساخت بهش داده بشه، سخت گیری نشه.
خب اجازه بدین
ببینید،
راه به نوبت صبح ببرید. همسالتون یه سوال خیلی خوبی کردن راجع به موضوع راهکار چیه. ببینید وقتی زمین بحث الحاقش مطرح میشه، مادامی که به شهر الحاق نشده ارزش افزوده شاملش نیست. خب در نتیجه دولت با یه اعلام مبنی بر الحاق شدن در آتی یه محدودی زمین به شهر در اون محدودی که اعلام میکنه، خیلی راحت مالک وقتی میبینه براش داره ارزش افزوده ایجاد میشه میاد توافق میکنه. ببین وقت توافق الحاق نشده ها،
قبل از الحاق توافق،
قبل از الحاق میاد اعلام میکنه یه محدوده رو میخواد الحاق کنه، مالکین بیان توافق بکنن. وقتی که یه اتفاق میفته همه میان توافق میکنن، شما با درصد خیلی پایین تری مثلا بین 20-30% سهم مالکانه 70% سهم شهرداری میتوانه تولید زمین ارزان قیمت بکنه. خب ببینید فولی که توی 680 هکتار شد همین بود دیگه، زمین اول الحاق شد، بعد ارزش افزوده ایجاد شد، مصوبه شورای عالی آمد، بعد حالا اصلا معارض ما نمیگیم، قسمتیش هم مالک داشت معارض هم نبود، حاضر نیست توافق کنه. ببینید مادامی که زمین خارج از محدوده شهر شامل توافق میشه برای الحاق، به محضی که زمین به شهر الحاق میشه شامل ماده 101 قانون شهرداری ها میشه. یعنی دیگه درصد مالکانه برای انتفاع از زمین میشه 56.75. خب در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ خب وقتی زمین الحاق شده و شامل یه ماده دیگر قانونی میشه، به جای 20% مالک میای یه چیز روش 3 برابر منتفع میشه. خب از میخوام این لفظ رو کنم، مگه مرض داره که بیا بگه من توافق میکنم 20%-30%؟
دولت هم
تجربه تلخی که در شهر یزد شد، شهر یزد علی رغم الحاق چند هزار هکتار به شهر یزد، برای تامین زمین در دوره‌های قبل همین اتفاق براش افتاده. سوال کنید انصافا این سوال شهری از یه لحظه ببخشید شهری است با وجود الحاق چند هزار هکتار شهری است همچنان در تامین زمین برای نهضت ملی مسکن دوچار بحران هم ندارن الحاق میکنن. چرا؟ چون بی‌رویه زمین الحاق کردن. حالا زمینی که الحاق شده شامل ماده 101 که قانون شهرداری شده، زمین داره ارزش افزوده بالا شده، انتفاع مالک چند برابری شده، حاضر به توافق نیست و میگه طبق قانون که رأی دیوان عدالت هم داره باید بیاد تمام درصد همراهی بکنه 56 خورده توافق کنه و زمین بده به شهر.
یعنی 56 درصد
این نکته حائز اهمیت دوستان. ببینید یه عده مثلا فکر میکنن که مثلا یه بعضی از کارشناسا دارن مثلا مقاومت میکنن میگن که آقا به شهر چیز اضافه نشه. نه اصلا چنین چیزی نیست. من یه نکته اشاره کردم توسعه دو نوعه، یا درونزا یا برونزا. یکی از نکاتی که حالا اشاره کرد دکتر بهش بحث درونزا بود، هم املاک شمالی و بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی، اینا میشه درونزا. یعنی پتانسیل هایی که در داخل بافت هست میشه توسعه درونزای شهرسازی و این دهک های بالاتر هم ساپورت میکنه. ببینید بحث مسکن فقط خاص قشر آسیب پذیر ما مطرح نمی کنیم، دهک های بالاتر هم مسکنش گران بشه رو پایین تر از هم میذاره، اقتصاد شهر دیگه. نکته دوم بحث زمین های الحاقیه. یعنی اگر این تفکر حاکم بشه قانون جهش تولید مسکن به صراحت به این موضوع هم اشاره کرده. خیلی راحته، 6 صفحه است، توصیه میکنم حتما مطالعهش بکنید، خیلی روانه. یه قانون قبلش هم هست، قانون حمایت از تولید مسکن و بعد آیین‌نامه اجرایی بعدش که در دولت نهم مصوب شده سال 88 نوشته بود. اینم قانون جهش تولید تقریبا نظیر نظیر همون قانونه. اگر مجموعه حاکمیتی عزم داشته باشه برای تولید زمین، باید اگر میخواد موفق باشه اینی که قبل از الحاق بیاد توافقا رو انجام بده و بعد زمین رو الحاق کنه. تجربه تلق 680 هکتار نشأت گرفته از همین موضوع یه بخشش.
اینو من بگم بچه‌ها. سوال دومی که فرمودن بحث سنگ اندازی بود که چه کسانی سنگ اندازی میکنن؟ آیا واقعا در بحث تامین زمین یا احداث ساختمان نهضت ملی مسکن، پروژه‌های نهضت ملی مسکن سنگ اندازی وجود داره؟ شما خودتون قضاوت کنید. اگر یک مجموعه حاکمیتی کل مسکن استان رو گره بزنه به 680 هکتار، 680 هکتاری هم که از روز اول علم به این داره که چی؟ معارض داره و با علم بر معارضاش با فشار بره مصوبه شورای عالی شهرسازی هم چی؟ بگیرن و هیچ فکر جایگزینی برای این موضوع هم نداشته باشن، سنگ اندازی اصلی رو کی انجام؟ خود افرادی که تصمیم گیری بودن به فکر در واقع گزینه جایگزین نبودن. به عبارتی این افراد بعد پاسخ خوب باشه. ببینید من یک نامه‌ای دارم چون این موضوع مطرح شد خیلی جالبه. یکی از نماینده‌های محترم مجلس در شهر همدان جناب آقای فلاحی. این نامه دقت کنید. ایشان تاریخش مهمه. 20/10/1400. خب استاندار محترم همدان در دولت فعلی چه تاریخی مستقر شد در استان؟ شما یادتونه؟ آبان 1400. دو ماه بعد از اینکه جناب آقای قاسمی فرزاد استاندار شدن، یه نامه آقای فلاحی خطاب به آقای دکتر یزدانی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر راه و شهرسازی میزنه و از ایشون میخواد که ایشون از وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن یه سری استعلام ها انجام بده. نامه آجابا که این بوده 20 دی، دو ماه بعد از اینکه استاندار محترم سر کار بود. نامه میزنه، حالا من نامه خود آجابا رو ندارم، پاسخ نامه اونا رو دارم، ولی کلیت نامه ظاهراً به این موضوع نامه این بوده که در همدان بحث اجرای طرح نهضت ملی مسکن، بحث تأمین زمین مشکل. شما بفرمایید که در این استان خب وضعیت تأمین زمین ها چه شکلیه؟ زمین های دولتی کجا هست؟ خب و به هر حال ما با چالش تامین زمین مواجهیم. آقای دکتر یزدانی از سازمان ملی زمین و مسکن بخوا که یه آماری به ما هم بده. یه نامه خدمت شما عرض کنم، وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن در مورخ 19/2، حالا 19/2 فرض کنید 20/2 چند ماه بعد میشه؟ 4 ماه بعد، دقیقاً 4 ماه بعد میزنه به آقای یزدانی معاون محترم پارلمانی وزیر راه و شهرسازی که پیرو به درخواست نماینده محترم همدان این موارد رو توضیح داده. من اگه اجازه بدین از روش میخونم، شما خودتون قضاوت کنید. نوشته اداره کل استانی، یعنی راه و شهرسازی استان، در راستای قانون جهش تولید مسکن به معرفی 68 هکتار حالا احتمالا صفرش اینجا جا افتاده، ولی 68 هکتار نمیشه، احتمالا من 680 هکتار به معرفی حالا اینجا من از روش میخونم دیگه، من اداره چیز باید رعایت کنم، امانت داریه، ولی احتمالا 680 به معرفی 68 هکتار از اراضی ملی تحت مالکیت دولت با نمایندگی این سازمان جهت الحاق و محدوده شهر اقدام نموده و ضمن انجام تشریفات قانونی مورد نیاز در استان مراتب ضمن تصویب موضوع در شورای عالی شهرسازی از طریق اداره کل استان در حال تهیه طرح تفکیکی و طرح آماده سازی. خب اون موقع طرح جامع تصویب شده بود؟ خب بدون تصویب طرح جامع بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان داشت برای این زمین های 680 هکتاری که هنوز مشکل معارضاش هم حل نکرده بود داشت طرح آماده میکرد، با مشاور قرارداد بسته بودن، مشاور محترم داشت طرح میزد که تفکیک ها چطوری باشه و خطه بندی ها چگونه باشه، و که حتی کار به جایی رسید که مثلا امام جمعه محترم هم حتی اظهار نظر کردن که بهتره که قطعات ویلایی بشه ولی مردم خودشون بسازن و از این داستان. بعد نامه نمایندگی مجلس یه چیزی دیگه هم از اونها خواسته بوده ظاهرا، که زمینای دیگه کجاست، هر چی زمین هست بگیم. پاراگراف دوم خیلی جالبه، میگه همچنین اداره کل مذکور در راستای بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی این سازمان و وزارت مطبوع ضمن شناسایی اراضی با مالکیت اشخاص به منظور انجام توافق و الحاق به محدوده و یا تغییر کاربری اقدام کرد که اکثر توافقات به جهت مخالفت در کارگروه امور زیربنایی یا کمیسیون ماده 5 منجر به نتیجه نشده. یعنی تو زمینای دیگه که رفتن توافق کنن بر اساس نامه سازمان ملی مسکن وزارتخانه کی کارشکنی کرده، کی مخالفت کرده؟ کارگروه امور زیربنایی. کارگروه امور زیربنایی کارشناسای مستقلی مثل من و ایشان و ایشان هستن که دارن سنگ اندازی میکنن. رئیس کارگروه امور زیربنایی استان کیه؟ شخص آقای استان داره. دبیرش کیه؟ یا مثلا معاونش کیه؟ یا نماینده تامل اختیارش کیه اگر استاندار نباشه؟ معاون محترم عمرانی استان داره. و این نامه وزارتخانه است. نامه من نیستش که. نامه نماینده هم نیست. میگه هر جا که رفتن توافق کنن غالبا در کارگروه امور زیربنایی با مخالفت یا در کمیسیون ماده 5 با مخالفت. رئیس کمیسیون ماده 5 کیه؟ استاندار. در غیاب استاندار کی رئیسه؟ معاون عمرانی استاندار. کیا در کمیسیون ماده 5 حق رأی دارن؟ همه مدیران دولتی. کارشناسا نقش دارن؟ افراد مستقل نقش دارن تو اونجا؟ کی داره سنگ اندازی میکنه؟ نماینده مجلس نقش داره؟ کی داره سنگ اندازی میکنه؟ خب نکته بعدی اجازه بفرمایید. از طرفی یکی از راهکارهای تامین زمین در راستای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن اینجا هست، اراضی مازاد سایر دستگاه‌های اجرایی است. به تاریخ نامه دقت کنید، 19 اردیبهشت 1401 ما الان داریم وارد اردیبهشت 1402 میشیم، تقریبا یک سال پیش، 11 ماه و 10-15 روز قبل. از طرف یکی از راهکارهای تامین زمین در راستای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن اراضی مازاد سایر دستگاه‌های اجرایی است که اداره کل استانی نسبت به شناسایی 120 هکتار همون 120 هکتاری که قرار شد جشن بگیریم، فکر بکر بود، اقدام جهادی بود، همه مردم باید خوشحال باشن، همون زمین
که اداره کل استانی نسبت به شناسایی 120 هکتار از اراضی در اختیار استانداری همدان در مجاورت شهر همدان اقدام نموده که این مهم علارغم مکاتبات و پیگیری های اداره کل استانی با مخالفت شخص شخیص استاندار محترم و مسئولان زیربط بلا اقدام مانده است. خب استاندار محترم ما در چه تاریخی سر کار آمده؟ آبان 1400. این نامه چه تاریخی نوشته شده؟ 19 اردیبهشت 1401، 6 ماه بعد از سر کار آمدن. قربازه احتمال قریب به یقین استانداری که مخالفت کرده استاندار فعلیه، استاندار قبلی نیست. خب 6 ماه گذشته، نامه تاریخش 19 دوه. چه کسی مخالفت کرده؟ مجموعه استانداری با استفاده از زمین‌هایی که بلا معارض بوده، معارضی نداشته. 140 هکتار ما زمینه بدون معارض داشتیم. آقا کی سنگ اندازی کرد نذاشت از اونا زودتر استفاده کنیم، مردم همدان زودتر جشن بگیرن، مردم همدان از این فکر بکر و اقدام جهادی زودتر منتفع بشن؟ اون سوال شما بفرمودین سنگ اندازی کجاست؟ خب ببین جلوتر، اقدامی نشد. درود به شرف سرپرست محترم راه و شهرسازی که علارغم اینکه من صدها نقد بهش دارم، ای کاش اینجا بود که نمیگم نقدار رو در حضور خودش میگه، ولی ایشان به هر حال لطفی کرد، بزرگواری کرد. همین زمین 120 هکتاری ایشان بدون هماهنگی، حالا شفاهم بدون نامه، شفاهم میره پیگیری میکنه خود ایشان، هم میگه بابا ما 120 هکتار در مجاورت باغ میوه زمین داریم، زمینای 680 هکتاری هم که معارض داره نمیتونیم از اونا استفاده بکنیم، با این 120 هکتار هست دیگه، اینو ما استفاده کنیم. وزیر فقیر جناب آقای مرحوم رستم قاسمی نماینده های شهر رو میخواد، استاندار محترم رو میخواد و اونجا میگه چرا از این زمین شما اجازه نمیدید استفاده بشه؟ استاندار میگه استفاده کنید. در 9/8/1401 مصوبه شورای عالی شهرسازی، چند ماه بعد از 19/2/1401 بوده، تقریبا 6 ماه در روز کم، 6 ماه در روز کم، این تو 6 ماهش کاری نشده، مصوبه میکنن که باجان این زمین رو برید استفاده کنید. این که زمین داشتین
برای
قش ضعیفه، سرکار خانم برای قش ضعیف.
نه
شما نماینده کدوم رسانه هستی؟ آخه بعد اینطوری به چرخه دیگه. الان آقای وحیدی خواست صحبت کنه، من گفتم صحبت نکن، من ازش خواهش کردم که بهش نوبت
بده. اجازه بده ببخشید.
بعد خدمت شما عرض کنم که 9/8/1401 شورای عالی شهرسازی مصوب میکنه از زمین‌های مجاورت باغ میوه همدان در مالکیت استانداری استفاده بشه. فکر بکر و اقدام جهادی چه تاریخی رو روانی شد؟
تازه
3-4 روز پیش. 5 ماه و نیم ما گذشت. از نامه قبلی چند وقت گذشت؟ نامه بعد این نامه نزدیک 1 سال هم از اون گذشته. بعد این زمینی که عقب بوده، آقا پدر بیا شما که خبر داری 680 هکتاره رو هواست، خبر داری که معارض داره، خبر داری که به زودی حل نمیشه، اونو پیگیری کن، خیلی هم عالی، دست شما رو هم میبوسیم، پیگیری کنین، فعلا زمینی که معارض نداره رو اقدام عملیاتی روش انجام بدین، برای درکای پایین تامین زمینیتون رو انجام بدین، مطالعات انجام بشه، اونم در در کنار این برای اقدامات بعدی پیگیریاشو انجام بدیم. اونجا شاید معارضاش بیشتر از 60 70 هکتار زمین نداشته باشن، 600 هکتارش مال دولته، به هر حال با مذاکره ممکنه حل بشه، یا 30 هکتارش هم فرض که هستش. خب وقتی که هم ظرفیت در داخل شهر داریم، خب نزدیک 2200 هکتار از زمین در داخل خود شهر داریم، تو بافت فعلی شهر داریم، خب ضرورتی واقعا نداره که بخوایم به یک شهرک جدید تحت عنوان شهرک اکباتانا بخوایم فکر بکنیم. خب من
همکار بعدی
سوالی ندارم.